را حرف بزنه؟
حتما نمیشه دیگه.
بگم محمود، اگه ایشالله مسعود و صدف از هم خوششون اومد و به توافق رسیدن، برنامه عقد رو برای کی بذاریم؟
به نظر من عید خوبه، هم تا اون موقع وقت زیادی داریم، هم تو این مدت این دوتا میتونن همدیگه رو بهتر بشناسن.
آره آره، به نظر منم عید خوبه. آبجی فریبا اینا میتونن از مشهد بیان، وقت منم دست تنها نیستم.
فرید خانم، دعا کن این دوتا جوان همدیگه رو بپسندن. قرار و مدار عقد و عروسی کاری نداره،
هرچی خواست خدا باشه همون میشه. خدا رو شکر انگار حرفاش تموم شد. بریم دیگه. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
من نمیام خواستگاری.
چی؟
چی؟ نمیام خواستگاری؟
نه نمیام، من اصلا نمیخوام ازدواج کنم.
یعنی چی؟ اه؟ همین دو دقیقه که رفتی تو اتاق با دوست تر زدی به این نتیجه رسیدی که نمیخوای ازدواج کنی؟
آره، همین دو دقیقه که رفتم تو اتاق تصمیمم عوض شد.
این چه حرفیه مسعود جان؟ خانواده صدف منتظرن، تا الانش دیر کردیم. والا زشته مرد و معطل بمونن.
آقا جون، من از ازدواج کردن منصرف شدم، اینو به چه زبونی بگم؟
آخه یه چیزی باید شده باشه که تو منصرف شده باشی یا نه؟
آره یه چیزی شده، ولی اون چیز شاید برای شما مهم نباشه.
چرا مهم نیست؟ تو بگو چی شده، شاید ما هم با تو هم عقیده بودیم.
من نظرم عوض شده آقا جون، فکر میکنم الان برای ازدواج کردنم اصلا زوده، کلن منصرف شدم، نمیخوام دیگه.
کجا داری میری مسعود؟
دارم میرم پیش صدرا.
هرچی هست از گور این صدرا بلند شده.
امشب دیر میاد.
اون وقت جواب خانواده یه صدف و چی بدی؟
نمیدونم آما، نمیدونم. خواهیتونه چیزی بهشون بگیم، بگیم مسعود منصرف شده، بگیم این دوتا به هم نمیان، چه میدونم، یه چیزی بگیم دیگه. خداحافظ.
آش،
یعنی چی؟ این پسر انگار عقل تو سرش نیست، اصلا فکر نمیکنه ما باید چطور به اون خانواده بگیم از اومدن به خونتون منصرف شدیم.
من که گیج شدم محمود، این پسر چش شد؟
چه میتونم خانم، وقتی میگم این پسر هنوز راه رسم زندگی کردن و بلد نیست و نمیتونه یه زندگی رو اداره کنه، واسه همین رفتاراش دیگه. انگار شر هرته که بعد کلی قرار و مدار گذاشتن به خانواده دختر بگیم پسرمون از ازدواج با دختر شما منصرف شده.
خیلی خوب، حالا تو یکم خودتو کنترل کن، ما که نمیدونیم چی شده. ای وای محمود،
چی شده خانم؟
مادر صدفه، حتما زن زده ببینه چرا دیر کردیم. خدایی چه کار کنم محمود؟
جواب بده دیگه،
من روم نمیشه جواب بدم. چی بگم بهش؟
بگو گل پسرم از ازدواج با دختر شما منصرف شده.
مگه الکیه که به مردم بگم پسرمون منصرف شده؟
بهتر از اینه که اون بندگون خدا رو منتظر بذاریم.
کار خودته، الان که جواب ندادیم فکر میکنم راه افتادیم و تو راییم. پاشو پاشو خودت یه زنگی به پدر صدف بزن.
من بهش چی بگم؟
همون چیزی که من باید به مادر صدف میگفتم.
به خدا آخرش از دست کارای این پسر دق میکنم.
میدونم میدونم کار سختی، آدم از خجالت آب میشه به خدا، ولی چاره ای نیست. یه زنگ به پدرش بزن، ازش عذرخواهی کن تا ببینیم مسعود سر عقل میاد یا نه. پاشو مسعود جان پاشو.
لا لا لا.
این پسر کجاست؟ ساعت از 12 شب گذشته ولی پیداش نیست. حتما یه چیزی شده به خدا، یه چیزی شده.
میخوای یه بار دیگه به زنگ بزنم فریده؟
آره بزن بزن. خود خودت کن.
دستگاه مشترک
مورد نظر.
وای خاک به سرم، نکنه بلایی سر خودش آورده محمود.
حرفا میزنی فریده، آخه مگه چی شده که بخواد بلا مرا سر خودش بیاره؟ یه جوری حرف میزنی انگار مسعود بچه هست، 26 سالشه خیلی سرش.
اونجور که با ناراحتی از خونه رفت بیرون آدم هزار فکر و خیال ناجور میکنه. اگه چیزیش نشده چرا تلفنشو جواب نمیده؟ چرا به خونه زنگ نمیزنه؟ اصلا چرا نمیاد خونه؟
نگران نباش فرید خانم، اینا از همون بیمسئولیتیشه که همیشه منو عذاب میده. خانم، آقا مسعود شما آدم دلگندهیه، بیخیاله، فقط به فکر راحتی آسایش خودشه.
خیلی خوب تو هم وقتگیر آوردی، بلنشو به جای این حرفا یه کاری بکن، ببین مسعود کجاست.
میشه بفرمایی نصف شب من کجا برم دنبال مسعود بگردم؟
یعنی جناب علی میخوای تا صبح همجور دست رو دست بذاری؟
نه خیر، شما اول اجازه بده من بفرمایید. اینم گل پسرتون.
سلام آقا جون.
بیا تو.
سلام مامان.
علیک سلام. هیچ معلوم است تو کجایی پسر؟ نمیگی پدر و مادرت از ناراحتی و نگرانی سکته میکنن؟ میدونی تو این چند ساعته به ما دو نفر چی گذشت؟
ببخشید فرصت نکردم زنگ بزنم.
بله دیگه، تا صدرا و سعید و فربت هستن واسه پدر و مادر وقتی باقی نمیمونه.
گفتم که ببخشید، میرم بخوابم.
صبر کن ببینم.
بله
پسر، تو فکر کردی شهر هرته که با یه خانواده قرار و مدار خواستگاری رو بذاری بعدش بهشون بگی منصرف شدی و نمیای؟ میدونی من مادر چند بار مردیم و زنده شدیم تا به خانواده یه صدف گفتیم امشب نمیتونیم خدمت برسی؟
پیش میاد دیگه آقا جون.
پیش میاد؟ به همین راحتی؟ تو جایی ما نبودی که ببینی چقدر سخته از مردم عذرخواهی کنی. یه بهونه درست حسابی هم نداشتیم که بهشون بگیم و شرمندگیمون کمتر بشه. آقا
حالا نمیخوای بگی چی شده؟ من و مادرت حق داریم بدونیم چی شده که تو یه دفعه از این رو به اون رو شدی.
گفتنش آسون نیست.
مگه چی شده که گفتنش آسون نیست؟
خب اولش فکر کردم شاید درست نباشه درباره صدف بعد قضاوت کنم، ولی وقتی رفتم پیش صدرا چیزایی دیدم که باور کردنشون سخت نبود.
اینقدر نگرانیمونو بیشتر نکن پسر. صدرا به چی گفت؟ به چی نشون داد که از این رو به اون رو شدی؟
امروز همین که داشتیم آماده میشدیم بریم خونه صدف اینا، صدرا بهم زنگ زد، گفت که صدفو میشناسه.
میشناسه؟ از کجا میشناسه؟
گفت عکسای صدفو توی فضای مجازی دیده.
یعنی تو همین گوشی و این چیزا؟
بله.
چه عکسی؟
عکس دیگه، عکس، عکسایی که با حجاب نبود.
از صدف؟
بله. اولش منم باورم نمیشد، برای همینم گفتم بهتره برم پیش صدرا تا بهم نشونشون بده، چون خودم نتونستم اون عکس رو پیدا کنم.
خب
وقتی صدرا عکس رو بهم نشون داد حالم بد شد. اگه دختری که میخوای باهاش یه عمر زندگی کنی عکسای خصوصیش توی دنیای مجازی باشه ساده است؟
معلومه که ساده نیست، ولی تو مطمئنی اون دختر صدف بوده؟
بله، یه عکس دو عکس نبود که بخوام شک کنم، یه عالمه عکس بود با لباسای مختلف و ظاهر مختلف.
داده بیداد، حالا چطور به خانواده صدف اینا رو بگیم؟
لازم نیست اینا رو بهشون بگیم.
امروز یه بهونه آوردیم و گفتیم نمیتونیم بیام خونتون. بالاخره که باید یه دلیلی برای نرفتنمون به خونهشون بیاریم دیگه، مگه نه؟
به نظر من بهتره به سیمین خانم همه چیزو بگین.
والا گفتن همینام به سیمین خانم ساده نیست. یه وقت فکر نکنن داریم رو دخترشون عیب میزنیم.
عیب کدومه مامان؟ من که دروغ نمیگم، عکساش هست. اگه بخوایم میتونم به خودتونم نشون بدم.
نه مادر، نه من نمیخوام ببینم.
در هر صورت اینایی که من گفتم نه به اون است نه تهمت نه بهتون، متاسفانه این حقیقته.
بس کار خودته فریده، خودت یه زنگ به سیمین خانم بزن و همه چی رو بهش بگو.
محمود والا به خدا من روم نمیشه.
روم نمیشه نداره، بهتر از این نیست که اون خانواده این همه منتظر بمونن.
اصلا شما نمیخواد چیزی بگن. اجازه بدین من خودم با صدف صحبت میکنم، همه چیزو بهش میگم.
کجا میخوای باش صحبت کنی؟
میدونم محل کارش کجاست، فردا میرم محل کارش باش حرف میزنم. شاید بهتر بشه خودشم بدونه که دلیل انصراف من از ازدواج باش چیه.
آره به نظر من اینطوری بهتره.
فقط مادر، دختر مردم گناه داره، شاید ندونسته از رو ناآگاهی یه کاری کرده، یه جوری بهش نگی که دلش بشکنه.
باشه مادر، حالا من یه کاری نداری من برم بخوابم.
شام نمیخوری؟
نه با صدرا بیرون یه چیزی خوردم. شب بخیر.
شب بخیر. بیام اینجا که منو ببینی. به من گفتین با هم کار واجبی دارین آقا مسعود، پس چرا چیزی نمیگین؟
خب راستش قبل از این که اینجا بیام فکر کردم حرف زدن برام آسونه، اما حالا میبینم که اشتباه کردم.
موضوع مربوط به منه؟
هم من هم شما.
خب بفرمایی. میشنوم. چرا چیزی نمیگی؟
راستش
حالا که شما چیزی نمیگین من میتونم یه سوال بکنم؟
بله بفرمایید.
هفته پیش که قرار بود تشریف بیاریم منزل ما، من و خانوادم خیلی منتظرتون بودیم. من از پدرم خواسته بودم این قرار رو بذاره، گفتم لازمه که قبل از مراسم رسمی با هم درباره خودمون صحبت کنیم و با هم بیشتر آشنا بشیم. میتونم بپرسم چی شد که تشریف نیاوردین؟
اتفاقا موضوعی که امروز میخوام دربارش حرف بزنم به ماجرای اون روزم مربوط میشه.
خب پس زودتر بگین چی شده، چون خیلی من کنجکاوم بدونم چی شد که قرار اومدنتون به خونمون به هم خورد.
قبول کنین که گفتن یه سری حقایق ساده نیست.
چه حقایقی؟
صدف خانم، من تو خانواده‌ای بزرگ شدم که اعتقادات خاص خودم رو دارم. سالهاست که با همین اعتقادات بزرگ شدم.
خب خانواده منم به خیلی چیزا اعتقاد
دارم. اعتقاداتم خیلی رفتارا رو برای من تعریف میکنه صدف خانم.
بله درسته.
من به عنوان یه پسر یه سری مسائل باید رعایت کنم، شما به عنوان یه خانم موظف این که یه سری مسائل رو رعایت کنیم.
خب
من هر وقت به ازدواج فکر میکردم شرایط خاصی رو برای همسر آیندم در نظر میگرفتم: حجاب، وقار، متانت، همه اینا برام مقدم بر تحصیل و چیزای دیگه بود. دلم میخواست همسرم در وهله اول این چیزا رو باور داشته باشه. تو این که
میشه ادامه ندین آقا مسعود.
چرا؟
چون میتونم حدس بزنم میخواین درباره چی حرف بزنی.
درباره چی؟
درباره عکسایی که از من تو فضای مجازی پخش شده، درسته؟
بله درسته.
همین موضوع باعث شد قرار اومدنتون به منزل ما رو به هم بزنی؟
بله. اون روز من و پدر و مادرم آماده شدیم که بیاییم منزلتون. دوستم بهم زنگ زد، وقتی درباره عکسای شما به من گفت باورم نمیشد. وقتی به دیدنش رفتم عکسای شما رو بهم نشون داد کلافه شده بودم، انگار سر دورایی سختی گرفتار شدم. مردد بودم و پر از شک و تردید، عصبی شده بودم، به هم ریخته بودم. باورم نمیشد چیزایی رو که دارم میبینم مربوط به شمان. اولش فکر کردم فتوشاپه. من شما رو جور دیگه‌ای دیده بودم، جور دیگه‌ای شناخته بودم، تا اینکه تصمیم گرفتم از اومدن به منزل تو منصرف بشیم. فکر میکردم این بهترین کاره. باید با خودم خلوت میکردم و بهترین تصمیم رو میگرفتم. ولی متاسفانه فتوشاپ نبودن، خودتون بودین صدف خانم، خودتون. اون ظاهری که من توی اون عکس از شما دیدم با باور و اعتقادات من منافات داره.
میتونم تصور کنم چه حالی داشتیم وقتی اون عکس ها رو دیدیم. من منکر اون عکس ها نیستم آقا مسعود، درست دیدیم اون عکس های منه، ولی قبول کنیم آدم ها خیلی وقتا اشتباه میکنن، خیلی وقتا تحت تاثیر شرایطی قرار میگیرن که رفتارشون رو تغییر میده. امیدوارم متوجه منظورم بشی.
راستش خیلی متوجه نمیشم، میشه واضح تر حرف بزنی؟
منظورم اینه که گرفتن اون عکس‌ها به خاطر
تاثیرپذیری از یه سری دوستان بود. اونا منو در شرایطی قرار دادن که عکسامو بفرستم تو فضای مجازی. نمیدونم اسمش چیه. حقارت، خود بزرگبینی، عقده، خود کمبینی، نمیدونم، ولی هرچی از خیلی زود فهمیدم که کار اشتباهی مرتکب شدم.
خانوادت از اون عکس خبر دارن؟
نه متاسفانه. همیشه هم به خاطر این پنهانکاری ها هم میترسیدم، هم ازشون خجالت میکشیدم، از اینکه میدیدم من هم باورا و اعتقادات خودم رو نادیده گرفتم، هم باورا و اعتقادات اونا رو. شرمنده بودم. شاید باورتون نشه، ولی حتی حرف زدن درباره اون عکس هم حال من بد میکنه.
پس با این شرایط بهتر میتونین حال منو درک کنین.
بله، مادرم راست میگه. آدم ها یه وقتای اشتباهی مرتکب میشن که تأثیرش تا آخر عمر باقی میمونه. اون کار منم از همین دست اشتباهات بود. فقط نمیدونم عواقب اون اشتباه تا کی میخواد زندگی منو تحت تأثیر قرار بده.
حق با مادرتونه. جبران بعضی اشتباهات ساده نیست.
آقا مسعود، یه اعترافی بکنم؟
بفرمایید.
من اون روز میخواستم درباره همین موضوع با شما صحبت کنم. بالاخره دیر یا زود شما اون عکس‌ها رو تو فضای مجازی میدیدین. نمیخواستم بعد از عقد این اتفاق بیفته. میخواستم خودم بهتون بگم تا اگه یه وقت اونا رو دیدین، بعد از پدر و مادرم شرمنده شما نشم.
البته همین که تا این اندازه از کارتون پشیمون شدیم خیلی با ارزشه.
فقط امیدوارم بتونم تأثیرش رو تو زندگیم کم کنم. اون وقت میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم.
میدونین دوستش، این برای من مهم بود که بدونم شما به اون ظاهر اعتقاد دارین و تحت تأثیر شرایطی اونجوری عکس گرفتین.
منظورتون چی؟
خب من وقتی یه نفر عکسایی با اون ظاهر توی فضای مجازی از خودش میذاره، شاید منظورش اینه که به اجاب اعتقادی نداره دیگه. ولی وقتی یه نفر اعتراف میکنه که کارش اشتباه بوده، پس میشه درباره انتخابش برای زندگی فکر کرد. این برای من مهم بود که مطمئن بشم شما هم در خیلی از باور و اعتقادات با من اشتراک فکری دارین یا نه. حالا اگه اجازه بدین، به زودی با خانواده و بستگان مزاحمتون میشیم.
خب من نمیدونم چی بگم.
راستش منم نمیدونم چی باید بپرسم. بهتره این کارو به مادرم بسپرم. اون خوب میدونه که تو همچین شرایطی چی باید بگی و چی بشنوی.
از اعتمادتون ممنونم آقا مسعود.
خواهش میکنم. خب الان بهتره که تا کارامون از دست ندادیم بریم سر کار و قرار مداره آخر هفته رو با خانوادامون بذاریم.
بریم.
بفرمه. خواهش میکنم.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوته دست تو میخونه، در دل لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو که آره تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو که آره تو فهمی. لحن جاده ها صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعت ها رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
مهمان نوازی.
یا نصر ابن منصور، آنگونه که در اینجا نوشته و طبق محاسبه دقیق، خراج سالانه بصره 10,000 دینار است که باید بپردازی.
یبن مقله، 10,000 دینار خراج ملکی به کوچکی بصره است؟
بصره کوچک است اما با شوکت و پربار. کارگزاران خلیفه این رقم را برای خراج بصره تعیین کردند و من که وزیر او هستم به تو میگویم که جز پرداخت این رقم چاره نیست، یا پرداخت کن یا به زندان خواهی رفت.
ای وزیر، تو خود میدانی که این مبلغ در توانم هست، لیکن اکنون حاضر نیست. یک ماه به من فرصت ده تا آن را تهیه کنم و تا آخر رمضان ادا نمایم.
آری، میدانم که این پول در توان تو هست، لیکن از جانب خلیفه اجازه ندارم که بگذارم تو بروی. پس یک ماه را نزد من مهمان باش و در سرای من بمان تا این پول فراهم شود.
فرمان بردارم.
ایدت مبارک یا نه؟ به راستی ایدی چون این سعید و مبارک جای شادمانی دارد.
بر شما هم مبارک باشد یا وزیر. خداوند باری تعالی عبادات این ماه را از همه ما بپذیرد.
قرارمون بود که در پایان رمضان خراج بگذاری، اما گویا خبری نیست.
10,000 دینار را دادم.
دادی؟ به که دادی؟
تو را دادم یبن مقله.
چه میگوی این است؟ به من پولی ندادی.
آری پولی ندادم، اما یک ماه مهمان تو بودم و نان رایگان خوردم و بر سفره تو روزه بکشادم. از تو میپرسم که وزیر فاضل خلیفه هستی، آیا این رسم مهمان نوازی است که پس از یک ماه مهمانی اکنون که عید آمده از من زر بخواهی؟
این است، آن زر از جانب تو پرداخت میکنم و مالی از تو نمی ستانم که مهمانم بودی و آن را به عنوان حق قدم به تو بخشیدم.
به حقیقت که مرد نکویی هستی ابن مقله و مهمان نوازی را تکمیل کردی.
عطر تو حس می کنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی. فال حافظم میگه که بر می گردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تا کجا عاشق تزش بسوزه، تا کجا چشم دره خونه بدوزه. به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی میخم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من، سر بذار روشونه های خسته من. با یه عکس یادگاری جون میگیره قاب عکس خالی شکسته من. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم،